بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر، روش شناسی قرآن در خلق جدید انسان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 17. 112. این را بدان هر انسانی که در قلمروی توانایی رسوخ در دلها را دارد و گروهایی از مردم را مجذوب می کند، یا حامل روح و ذکری الهی است و یا شیطانی، و این همان مصداق اولیای الهی و اولیای شیطان است که رهبران گروه‌های بشری هستند در طیف نور و هدایت تا ظلمت و شقاوت. 113. پس نهایتاً باید گفت که عرفان و حیات عرفانی هم بدون روح و نور ذکری ممکن نیست، که این ذکر یا یاد قلبی خود خداست که این فقط برای امام زمان است، و یا یاد قلبی امام زمان که مختص اولیای 313 گانه اوست. برای ما بقیه مردم یاد قلبی یکی از اولیای امام می باشد و درک می کنیم که این یاد قلبی چیزی جز عشق نیست، زیرا اصولاً کار دلی که زنده باشد جزی نیست. پس ذکر در بیان عاطفیش همان عشق به خدا و رسول و اولیا و یاران آنهاست و این مستلزم دیدار جمال است. پس انسان باید امامش را در هر درجه‌ای که باشد لااقل یک بار دیدار کرده باشد، اگر نه در بیداری که در رؤیا. پس می‌بینیم که این چه امر آسانی است. 114. و بدان که امروز عرفان حق از هر مذهبی که باشد نمیتواند غیر قرآنی باشد، زیرا حاصل نفقه رحمانی روح امام زمان است و عیسی روح الله که او هم بر مذهب امام است، و این بدان معنا نیست که همه بایستی عربی حرف بزنند و به عربی خداوند را بخوانند و بر عبادات شرع محمدی باشند، زیرا خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که برای هر گروه از اهل ایمان شریعت و طریقی ویژه خودشان را قرار داده است. ولی حقانیت این عرفان‌های حق در قرآن عیان و بیان شده است، و نیز بایستی بر اصول کلی و ارکان دین خدا و فضائل اخلاقی استوار باشند، یعنی از دروغ و ریا و ربا و زنا و قمار و خمر و مسخرات و مظالم و تجاوز به حقوق مردمان بپرهیزند و از ایجاد اکراه و شرک و نفاق در مردم اجتناب کنند و مردم را مجبور به مذهب خاصی ننمایند و سایر مذاهب را تکفیر نکنند، اگر بر این اصول پایبند هستند. پیامبر مشترک همه مذاهب حقه ابراهیم خلیل است. 115. در همین چند دهه پیش یک گروه عرفانی به نام داوودی رخ نمود که به اسم مسیحی بودند، که در شهرکی جمع شده ولی به آداب شریعت محمدی میزیستند. درست به همین دلیل دولت آمریکا آنها را بمباران و قتل عام نمود. 116. در قرآن کریم می‌فرماید که چون بلا یا عذابی نازل می‌کنیم، خدا را خالصانه یاد می‌کنید، و چون رفع می‌گردد باز خدای را فراموش می‌کنید. پس در اینجا نیز با ذکری از جنس دیگر روبرو هستیم که میتوان آن را ذکر جبرانی نامید، که از جبر و ناچاری به خدا پناه میبریم و او را قلبن میخوانیم. در این آیه درک میکنیم که تا چه حدی خداوند مایل است که انسانها او را قلبن یاد کنند تا به آنها هستی نوینی بخشد تا تعالی یابند، و این خدای ارحم الراحمین است که برای ایجاد ذکر در انسانها ناچار به عذابشان میشود. از اینجا میتوان به اهمیت ذکر بیشتر پی برد. 117. و اما علاوه بر آن ذکر رحمانی و این ذکر جبرانی، ذکر دیگری هست که آن را ذکر نعمانی می‌خوانی، که که حاصل روی کرده نعمات به انسان است و می دانیم که نعمات از لحاظ ارزش‌های دنیوی صورتی منفی دارند، مثل فقر، بی کسی، مرگ عزیزان و بیماری‌های سخت که خداوند در این باره می فرماید: چون نعمتی را به سوی شما می فرستیم اکثر شما روی بر می گردانند. از این منظر است که در دعای ائمه شاهدیم که از خداوند طلب این نعمات را می کنند تا لحظه ای از یاد او غافل نباشند. 118. آنچه که مانع ذکر پذیری دل انسان است و نمی گذارد که حتی با هزاران ورد اسماء الهی یادی از خدا در دل رخ نماید، شرک های رنگارنگ بشر است. یعنی آن چیزهایی که دل را اشغال کردند، از آدمها، اشیا و آرزوها که در رأس آنها همسر و فرزندان قرار دارد. و رضا می فرماید: ای اهل ایمان، بدانید که همسر و فرزندان شما دشمنان ایمان شمایند، پس مراقب باشید ولی درگذرید، زیرا خداوند در حدیث قدسی فرموده: من بر دلی که نشانی از غیر من باشد وارد نخواهم شد، زیرا دل آدمی خانه خداست و فقط برای همین امر پدیدار آمده است، همانطور که در حدیث آمده: خداوند را زمین و آسمان ها نمی توانند فراگیرند، ولی دل انسان مؤمن می تواند. 119. و اما ذکر دیگری وجود دارد که واقعی جمعی بین مؤمنان ذاکر است که منجر به نزول ذکری پایدار می شود، به مصداق این آیه در سوره مجادله که: چون عده‌ای از مؤمنان گرد همایند و اسرار خود را نجوا کنند، خدا با آنان خواهد بود و همواره تا قیامت با آنان خواهد ماند. این نوع ذکر مربوط به محفل اونس و حلقه اهل ذکر و عرفان است که معمولاً ادعی مریدان بر گرد شیخ ذکر خود جمع می آیند و دلها را بر محورش متحد می کنند که منجر به نزول ذکری می شود که این ذکر گاه به شهود می انجامد. به هر حال طبق آیه مذکور، ذکری که حاصل می آید دائمی است، چون می فرماید هر کجا که باشند با آنهاست، و این عین مصداق دائم و ذکر بودن است که دل خانه خدا شده و دائما به یاد خدا و با او همزیست شدند. 120. یاد خالصانه خدا در هر جمع واقعا مؤمنانه و ذاکرانه منجر به ذکری برتر می شود. اهمیت نماز جماعت از همین بابت است، به شرط آنکه اقامه صلات به نیت ذکر، یعنی تقرب الالله و بلکه لقاء الله باشد، نه صرفاً به قصد انجام فریضه و ثوابهای آن، به شرط آنکه امام جماعت هم انسانی اهل ذکر باشد قلباً. و این که یکی از شروط واجب امام جمعه عادل بودن اوست، عادل به معنای عربی آن، یعنی مقیم در جایگاه الهی بودن خود که عین اهل دل و اصای بودن و دائم و ذکر بودن می باشد. یعنی اگر یکی قلبن اهل ذکر باشد، چون مؤمنانی گرد او آیند به ذکر می رسند و این تعالی درجه ذکر تا لقاء الله است. فقط لقای بچه رب است که در اهلش منجر به ذکری ابدی و روحی می شود، که چون این فردی را ذاکر گویند که حامل علم وحی است در قرآن کریم و در عالی ترین مقامات معنوی قرار دارد. 121. اصلاً دیدار مؤمنان یکی از شرایط همیشگی پیدایش ذکر است، تا آنجا که آمده: چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خدا دیدار می شود. و اهمیت و توصیه های فراوانی که درباره دیدار بزرگان معنوی آمده از همین روی است که مولد ذکر است، یعنی دل را به یاد خدا می اندازد. و اصلاً یکی از علائم اولیای ذاکرین است که دیدارشان فرد دیدار کننده را به یاد خدا می اندازد و دل چنین یادی را به آسانی فراموش نمی کند و این ارزشی عظیم است که در این صورت دل آدمی از هر شرکی پاک می شود چون یاد خدا در دل رخ دهد غیر خدا می رود و این فتح و اجابت و نجات بزرگی است، زیرا ذکر موتور محرکه کارخانه خلق جدید انسان است که انسان را قرآنی و اهل قلم حق می سازد. 122. پس دیدار مؤمنان اهل ذکر حجی است رایگان و قطعی، زیرا چه بسا انسان ممکن است به طواف خانه کعبه برود و باز هم دلش ذاکر نشود، ولی دیدار انسانی زنده که حامل ذکر است و خدا با اوست بدون شک دل را منقلب و زنده و ذاکر می سازد و این بزرگترین واقعی است که می تواند در زندگی برای آدمی رخ دهد، چرا که انسانی که ذاکر شد یعنی با خدا شده و با خدا زندگی می کند به شرط آن که پس از دریافت قلبی ذکر به منی کردن آن نپردازد و شیطانیش نسازد. بسیاری از اشقیا و ظالمان بزرگ تاریخ حاصل چنین واقعی بودند. آنان که با رسول خدا یا ائمه خدا دیدار داشته و قلبشان ذاکر شده و سپس به منی کردن آن پرداختند، مثل ابو سفیان و معاویه و عمرو عاص و ابن ملجم و امثالهم. 123. بدان که تا دلی اهل ذکر نشود، یعنی زنده به حق نگردد، ذهن هم اهل فکر نمی شود، زیرا طبق قول قرآن ذکر علت فکر است و تا ذهنی فکور نشود علم و حکمت و عرفانی هم نمی‌یابد و اسیر خیالات و حساب است. 124. و اما چرا ذکر یعنی یاد قلبی خدا تنها علت و منشأ معنویت و رشد روحانی و خلق جدید انسان است و بدون آن آدمی را نه ایمان است، نه عقل و نه علم و نه انسانیت؟ یعنی فقط ذکر است که حیوان دوپا و شرور و خونریز را انسان می کند، یعنی خلیفه خدا. چرا؟ 125. خداوند فقط انسان یعنی خلفای خود را به دستان خود می آفریند آنطور که در قرآن آمده است، ولی ما بقیه جهان و جهانیان از جمله بشر و حیوان دوپارا از طریق اراده و وحی خود آفریده است، پس خداوند بایستی در دل این حیوان دوپا مقیم شود تا شبان روز وی را با دو دستانش بیافریند و این حاصل واقعی ذکر است در درجات. 126. آیا انسان چگونه میتواند چیزی را به یاد بسپارد و به یاد آورد؟ آدمی چیزی را وقتی میتواند به یاد آورد که قبلا از طریق یک یا چند حواس پنجگانه اش درک کرده باشد، ولی آیا چگونه میتواند خدای نادیده و ناشنیده را به یاد بسپارد تا به یاد آورد؟ مگر اینکه در دلش حاضر باشد که این خود دل است که این حضورش را دمادم به یاد می آورد و درک می کند. در دلی که یاد خدا نباشد، ذهن هم کرخت و نیمه مرده است و حواس هم این گونه است و جز توهمات حکم نمی کند. 127. خداوند در کتابش می فرماید قلوب مردمان چون سنگ است و گاه از سخت ترین سنگ ها نیز سخت تر است، ولی چون خدا اراده کند به ناگاه از این صخره ها چشمه های آب فوران کند، که این به نور ذکر است و چون دلی به این نور زنده شود آدمی با عرش خدا در دل خیش روبرو می شود که سه پله یا طبقه دارد که نخستین آن پله انانیت و خودیت است، پله دومش خداییت است و پله سومش هویت یا امامت است. ولی اکثر انسان‌ها پس از احیای ذاکرانی دل بر همان نخستین پله‌اش جلوس می‌کنند و کوس انالحق می‌زنند و عده قلیلی هم در پله دوم قرار می‌گیرند که مقام خلافت است. ولی بسیار اندکند ذاکرانی که بر پله هویت و امامت می‌نشینند و این سه پله منیت، توئیت و اوئیت وجود است. آنان که بر پله نخست می نشینند که ذکر و روح الهی را منی می کنند، اگر توبه نکنند و به عروج روح نرسند، تبدیل به دجالان و اولیای شیطان می شوند. 128. کاملترین صورت و درجه این نزول روح و ذکر در خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله رخ نمود که در روایات و احادیث قدسی نشانی از این هر سه مرتبه جلوس ذکر را درک می کنیم که در مرحله نخست سروش غیبی از رسول خدا خواست که خودش را معرفی کند که در پاسخ فرمود: من بنده خدا محمد هستم و تو پروردگار منی، که این پاسخ موجب حجابی عظیم بین رسول خدا و پروردگارش گردید. با اینکه اظهار غایت عبودیت بود ولی منیت بود، تا در مرحله بعدی در جایگاه خلافت اللهی قرار گرفت و بدین گونه از جایگاه پروردگارش دیدارش نمود. در مرحله سوم و نهایی که مقصود از این معراج بود، با مقام امامت علی علیه السلام روبرو شد و خداوند را در هویت علوی یافت که مشغول صلات بر علی است. 129. این که قرآن کریم قلب آدمی را همچون سنگ و سخت تر از آن خوانده است، اشاره به خلقت قدیم دارد که خلقتی طبیعی و سر برآورده از عالم جماد است و قلب هر مخلوقی کانون ازلیت و مبدع خلقت اوست، همانطور که خداوند به ملائک امر کرد تا آسمانها را بنا کنند و به آسمانها وحی کرد تا ستارگان و عالم ارض را پدید آورند و به عالم ارض یعنی جمادی امر کرد تا عالم جان و انسان را پدید آورد. پس در قلمرو به زمان مبدع انسان همان عالم ارض یا جمادی است که به لحاظ علمی نیز این امر محقق شده است، ولی خلقت جدید انسان که حیات روحانی اوست یک بار دیگر به دست خود خداوند در کتابش رقم می‌خورد و سرآغازش فروپاشی قلب قدیم است که از سنگ هم سخت تر است به نور ذکر. حال بهتر ماجرای حضرت موسی را در قرآن درک می کنیم که از خدایش تقاضای دیدار نمود و خداوند فرمود: بر آن کوه تجلی می کنم، اگر آن کوه فرو نپاشید و نابود نشد مرا خواهی دید، ولی دیدیم که هم کوه فرو پاشید و هم موسی، چرا که قلب موسی همچون کوه بود و شاید موسی بعد از این فروپاشی دیدار کرده باشد، که این فروپاشی در قلمرو به فرهنگ و عواطف بشری عین فروپاشی نژاد و نژاد پرستی بشر است، زیرا نژاد پرستی آدمی ریشه در خاک پرستیش دارد، زیرا مادر اصلی آدمی همان خاک است. و می دانیم که خداوند برای درهم شکستن نژاد و نژاد پرستی در موسی با او چه ها نکرد، از آغوش مادرش تا کاخ فرعون و از آنجا چوپانی شعیب و آنگاه بازگشت به نژاد برای نجاتش، آنگاه که از نژاد پاک شده است یعنی از جمادی پاک شده و قلبش کاملا روحانی و نوری گشته و به هویت حق پیوسته و امام شده است. 130. از جمله ویژگی انسان اهل ذکرین است که با همه صاحب نظران الهی در عالم عرض و سما، در پنهان یا آشکار، به طور یک طرف یا متقابلن مربوط می شود و از اخبار عالم و آدمیان مطلع می گردد، زیرا به نور ازلی پیوسته و به هسته مرکزی هستی ملحق است. ابن عربی در گزارشی می فرماید که در فاصله بین کوه قاف و دریا یعنی خزر، ماری عظیم الجثه زندگی می کند که یکی از مأموریت های او این است که اولیای الهی را از اخبار عالم غیب آگاه سازد. این جانب همانطور که در زندگی نامه ام متذکر شدم، با چنین ماری در حاشیه رود حراز برخوردی حیرت آور داشتم که به صورت وحی مرا از رازی که بین آدم و حوا در بهشت گذشت با خبر نمود. که ماری به این بزرگی ندیده و نشنیده بودم که این مار درست بالای سرم و در گوشم زجه‌ای مرگبار کشید و رفت. مدتی به طول انجامید که حقیقت این زجه را در دلم معنا کردم و در واقع به یاد آوردم به قدرت ذکر، زیرا یکی از بزرگترین محصولات ذکر قدرت خلاقی تفکر و مکاشفه فکری است که به تعبیر قرآن می رسد که نور ذکر را به سخن و عقلانیت می کشاند. انسان اهل ذکر با کل جهان هستی مرتبط است و انسان بی ذکر محبوس در تن خویش است و منقطع از حیات و هستی جهان. 131. هیچ حادثه ای بزرگ یا کوچک به طور اتفاقی و بیهوده در زندگی من رخ نمی دهد و حتی هیچ شیئی به طور اتفاقی و عبث در اطراف ما حضور ندارد، اعم از سنگ و چوب و درخت و کوه و پرنده و حشرات تا چه رسد به آدم ها. ولی راز حضورشان و پیامشان برای ما جز به قدرت ذکر و تفکر ذاکرانه حاصل نمی آید، زیرا هر چیزی آیه خداست، پس به آدمی نظر دارد و برایش پیام و رازی نهفته دارد. 132. یکی دیگر از ویژگی و برکات وجودی اهل ذکر این است که چون کسی آنان را یاد کند، این یاد خود مشمول نزول درجه ای از ذکر می شود و اگر کسی آنان را دوست بدارد به مقامشان می رسد، یعنی ذاکر می شود. یاد کردن انبیاء و اولیای الهی از همین روی سفارش شده است که خیر و برکات کثیر صلوات محمدی از این جمله است، و بلکه اصلا معنای این صلوات این است که خدایا بر محمد و هر که ملحق به اوست نازل شو، فرودای، نظر کن، که همه اینها به معنای طلب ذکر است، زیرا محمد در آخر الزمان برای امتش که کل بشریت است تنها کانون اشاعه و نزول ذکر می باشد. یعنی هر ذکری که بر قلبی نازل می شود از جانب محمد و آل اوست، یعنی همه اذکار الهی دارای ماهیت محمدی است، زیرا محمد حبیب اوست. پس ذکر خود خداست و حتی همه اذکاری که بر انبیاء سلف نازل شده محمدی است، چرا که همه انبیاء برای خاتم و اکمل خود یعنی محمد مبعوث شدند، یعنی محمد مقصود ذاتی هر ذکری است. پس بدان که صلوات طلب ذکر است و اگر به این نیت نباشد الفاظی بی محتوا است. از این منظر بهتر به اهمیت صلوات در فرهنگ اسلامی و ادعیه ائمه اطهار پی می‌بریم که متاسفانه عموماً تبدیل به شعاری بیهوده گشته است و می‌پندارند منظور از صلوات بر زبان راندن الفاظ آن است. پس در حقیقت صلوات اسلامی ترین و محمدی ترین و نیز جهانی ترین و همچنین مبرم ترین و روحانی ترین و نجات بخش ترین نجات هاست که در حقیقت طلب خلق جدید است، که به زبان ساده این است که خدایا مرا به نور محمدی آدم کن. 133. پس نباید پنداشت که خلقت جدید انسان یعنی الحاق به حرکت جوهری و دست یافتن به حیات عرفانی و روحانی مختص برگزیدگان از علمای دینی است، وگرنه ذکر صلوات بر همگان واجب نمی شد. زیرا از آیات نماز نیز هست که اتفاقاً بر آستانی ختم هر نمازی می آید، چرا که قرار است اقامه صلات فقط به نیت رسیدن به ذکر باشد. پس بدان که صلوات آن شاه کلیدی است که صلات را متحول به ذکر می کند و بی تردید اگر برپا دارندگان نماز همین حداقل خودآگاهی را در نماز داشته باشند، همه به ذکر رسیده و بر خلقت جدید عرفانی وارد می شوند. ولی افسوس که حتی همین حرف ها متهم به بدعت و انحراف شده است. هرچند که به قول رسول خدا صلی الله حقیقت اسلام همواره متهم به بدعت است که اشد به این اتهامات در آخر الزمان متوجه امام زمان است که میگویند عجبا این که اسلام نیست چیز جدیدی است. 134. پس بدان که اصل و اساس تفاوت دین حیات بخش و خلاق از دین تاریخی و مرده و مرده پرست همان تفاوت بین دین ذکری و دین وردی است و شاید هیچ تحریف و مسخ معنوی در تاریخ مذاهب شیطانی تر از تبدیل ذکر به ورد نبوده است که در همه مذاهب شرق و غرب جهان حضور دارد، که این همان منشأ پیدایش مذهب ضد مذهب و عرفان ضد عرفان است. 135. هیچ کس و هیچ شیئی در کائنات نیست که انسان اهل ذکر را نشناسد و این است که زمین و آسمان ها و هر آنچه بین آنهاست مسخر وجود انسان ذاکر است، که کامل ترینش امام مبین است که قطب عالم امکان است. زیرا کسی که خدا را در خیشتن به یاد آورد و بشناسد همه او را می شناسند و تشخیص می دهند. زیرا خدا نور و ذات موجودات است و انسان ذاکر کانون و منور به این نور است. پس بدان که عرفان و همه مقامات معنوی و همه درجات علم و حکمت از ذکر است. انسان بی ذکر انسان بی وجود است. 136. اگر می‌خواهی به راستی بدانی که آیا اهل ذکر هستی یا نه و به چه میزانی هستی یا نیستی، کافی است که ببینی وقتی نامی از خداوند را به واسطه هر یک از اسمایش بر زبان می‌آوری در دلت چه خبر می‌شود. آیا اصلاً خبر و اثر و جنبشی برپا می شود یا نه؟ که کمالش همانی است که مولوی گفته که چون نامش را برند جان می سپارند و این افسانه نیست. باور کن تا چاره ای به حال خیش کنی. 137. پس بدان دین محمد جز ماجراهای ذکر نیست، چرا که کتابش جز ذکر نیست. پس اگر بی ذکری از حلقه دینش خارجی، پس فکری به حال خیش کن و مگو که ذکر مخصوص عارفان است، زیرا خداوند در کتابش فرموده که این ذکری است که برای جمیع مردمان است. و بدان که حال که دانستی فقط کافی است که جدن بخواهی، زیرا دین محمد دین خواستن است نه توانستن. زیرا محمد رحمت خدا بر عالمیان است. ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمتی باشی بر همه مردمان. خواستن همان و اجابت شدن همان، این است معنای رحمت محمدی که شاه کلیدش همان صلوات است، صلواتی آگاهانه و عاجزانه و خاشعانه. پس بخواه که به ذکر محمدی ملحق شوی و از آل محمد گردی، یعنی زنده به روح شوی، چه گبر و یهود باشی، چه سنی و شیعه، چه مرد و چه زن، چه گناهکار و چه بیگناه. رحمت محمدی را باور کن که از تو جز نجاتت نمی خواهد. 138. آنچه که معجزه نامیده می شود نیز منشأ و مولد ذکر است، منتها برای کافرترین مردمان. برای همین بیشترین معجزات الهی هم برای قوم بنی اسرائیل از جانب پیامبرشان نازل شده است، چون از شقی ترین اقوام بشری بودند. ولی می دانیم که معجزه دین محمد که برترین معجزات نیز هست جز قرآن نمی باشد، زیرا هر موضوعی از این کتاب حامل ذکری ویژه است. به همین دلیل است که همه مسائل و موضوعاتی که در قرآن آمده به یک ترجیح بند واحدی می انجامد و آن این که باشد که به یاد آورید، یعنی اهل ذکر شوید. برای همین است که در جای جای قرآن دعوت به تفکر و تعقل است که بستر نزول ذکر می باشد، که رحمانی ترین و نزدیک ترین مجاری ذکر همان تفکر در خیشتن است و آن در خود شماست. پس چرا نمی بینید؟ و این بدان معناست که دین محمد و هدایت و رحمت محمدی به عنوان آخرین و کامل ترین دین و هدایت چیزی جز فکر و ذکر نیست، و این یعنی عرفان. پس عرفان بدان گونه که نشان دادیم نه تنها انحرافی از اسلام نیست و نه تنها شعبه و فرقه‌ای از اسلام نیست، بلکه جز این اسلامی نیست. 139. اگر یک نفر غیر مسلمان به عنوان یک پژوهش علمی و ادبی قرآن را از اول تا به آخر مطالعه کند تا بداند که این کتاب در یک کلمه دعوت به چه امری می کند، بی تردید جز به ذکر نمی رسد، زیرا حتی به لحاظ لغوی نیز این لفظ بیش از 300 بار در قرآن آمده است که متاسفانه در اکثر ترجمه ها لفظ ذکر ترجمه به عبرت و پند و اندرز شده است که هیچ ربطی به حقیقت این معنا ندارد، زیرا کلمه عبرت و موعظه و نصیحت در قرآن به کرات به کار رفته است. 140. و اما قرآن کریم بر اساس چه معقولاتی بشر را دعوت به ذکر می کند؟ کل قرآن به یک لحاظ چیزی جز بیان سمعی و سری و کودکان از جهان هستی و پدیده‌خوانی است، یعنی هر چیزی در این جهان منشأ ذکر است، چرا که مظهر صفات و اراده الهی است که این صفات همان صفات آن اسما هستند، یعنی کل جهان هستی حضور خداست. اصلاً بودن اساس همه ذکر هاست و تأمل در این مسئله که اصلاً چرا چیزی هست به جای این که نباشد، خود منشأ ذاتی اذکار و اسماء الله هست. ولی بدبختانه آدمی دچار مرضی مرگبار به نام عادت است که به راستی صفتی منهدم کننده است که در اساس همه عادات بشری همانا عادت به بودن است، و عادت کردن به موجودات جهان و از همه مهلکتر عادت کردن به خیشتن، و این ذات غفلت و نسیان و هلاکت بشر است. و انسان اهل ذکر از این عادت ظلمانی نجات یافته است و نیز هر که در ارتباطی با او قرار می گیرد به تدریج از این ظلمت خارج می شود و هر چیزی را تازه و بدیع و بکر می یابد و بلکه هر بار هم که به چیزی واحد رجوع می کند آن را به تازگی آفریده شده می یابد. یعنی بر واقعیت جهان وارد شده است و از کوری و خواب بیرون آمده است. پس مپندار که زندگی ذاکرانه یک زندگی تخیلی و رؤیایی با جلوه های ویژه سینمایی است. یعنی اگر بخواهیم ذکر و قرآن را تبیین فلسفی کنیم، جز رئالیسم محض نامی دیگر ندارد. منتها رئالیسم خلاق و بی‌پایان، و این همان دریافت حرکت جوهری است که ملا صدرا برای اثباتش به جای رجوع به ذکر و حکمت محمدی به ارسطو و افلاطون پناه جسته است. 141. وقتی قرآن می فرماید که کوه‌ها را سخت و جامد و پایدار می پنداری در حالی که چون ابر در جریانند، در حقیقت می فرماید که انسان بی ذکر واقعیت کوه را نمی بیند که اگر ببیند همچون ابر جاری می بیند و سبک باد، که این همان حضور حرکت جوهری در جان جهان است، چرا که این جان جز خدا نیست و خداوند هر آن در مقام و جایگاهی دیگر است. پس به طور جاودانه در جریان است و چون جهان حضور اوست، پس همه چیز همین گونه است. به شرط آنکه آدمی سخت تر از سنگ و کوه نباشد و حضور خدا را در جهان از طریق دلش دریابد و آنگاه خود نیز در جان این جهان جاری است. با خدایش و در خدایش و به سوی خدایش تا دیدار خدایش، و این سراسر از ذکر است. 142. و اما آیا شرایط دریافت و پذیرش ذکر و حفظ آن و تعالی آن چیست؟ و چرا بسیاری به واسطه ذکر قلبشان را خدا باطل می سازد و سرنگون می شوند که درباره انواع این واژگونی ها در کتاب قیامت نامه به تفصیل سخن گفته ایم؟ 143. بدان که هم درک و دریافت قلبی ذکر درجات دارد و هم ظهور و بروز و متجلی کردن آن از دل. اصلا امر تقیه که امر اول مذهب امامیه است برای اهل ذکر است، زیرا پیروان این مذهب اگر حقیقی باشند ذاکرانند، زیرا متصل به کانون ذکر خدا در عالم عرض هستند که امام است. این است که شدیداً سفارش شده که این ذکر را در نزد نااهلان بروز ندهند. آیه بنگکاد اشاره به همین مسئله دارد که پیامبر در حال تجلی ذکرش به واسطه شیاطین نگاه کافران مورد تهاجم قرار گرفت که نزدیک بود او را بکشند، که در این آیه در میابیم که ظهور ذکر از دل ذاکر چه واقعی بزرگ و ماورای طبیعی است که کافران با آنکه باطنن حقانیت آن را باور دارند ولی با زبانشان انکار می کنند و ذاکر را دیوانه و جادوگر می خوانند و می خواهند این نور را بدین طریق خاموش کنند. همانطور که در قرآن کریم آمده که چون خداوند را خالصانه و عاشقانه یاد کنید، دیگرانی که در دلهایشان مرض است صورتشان سیاه می شود و چه بسا خصومتشان را آشکار می کنند. 144. بی تردید آنچه که تا حدودی دل آدمی را اندکی نرم می کند و از کفر و شقاوت و استکبارش می کاهد، بدبختی ها، فلاکت ها، درماندگی ها و هیچیگری و بی کسی و محرومیت هاست. که موجب می شود چون ذکری از جانب یکی از اولیای ذکر به سویشان آمد برای مدتی تصدیقش کنند تا از آن برخوردار شوند. ولی همین جماعت اندکی بعد که مقداری جان گرفته و احساس امنیت و هویت نمودند، دوباره به سراغ شیطان می روند که در نتیجه آن ذکر را یا انکار می کنند و یا منی، که این انکار مترادف با انکار و ادابت با منشأ ذکر است. و اما همانطور که همواره نشان داده ایم، تنها راه حفظ و تعالی ذکر همانا اطاعت بیچون و چرا از منشأ ذکر است که موجب پیدایش عرفان نفس شده و مولد عقل و فکر و حکمت گردیده و زندگی فرد را بر صراط المستقیم هدایت ساماندهی می کند. آنان که در صراط المستقیم به سراغ شیطان می روند، خداوند آنان را کور و کر نموده و قلوبشان را باطل می سازد و این عذاب عظیم است. قرآن 145. افکار، گفتار، رفتار و حالات و اعمال انسان اهل ذکر جمله نوری است، زیرا برخواسته از اسماء الهی است به درجات تجلی. و این است که همه ظهور و بروزات چنین انسانی بر دیگران آثاری منقلب کننده و خلاق دارد و این همان کرامات است، زیرا انسان ذاکر محل تجلی خدا و مجرای تحقق ذوالجلال بل اکرام است، یعنی هر جا که جلال الهی آشکار شود سراسر شفاعت و کرامت است و رحمت. و بدان که خداوند انسان را به همین قصد آفریده است تا آشکار شود، همانطور که خداوند از غیر خودش آشکار می شود که انسان ذاکر است. خود انسان ذاکر هم در دیگران آشکار می شود به صورت کرامات و این معنای ذوالجلال و الاکرام است، که کمال چنین واقعی در ظهور جهانی امام است که ظالمان و اشقیاء توبه ناپذیر را به دست خودشان هلاک می سازد و شرشان را از سر خودشان کم می کند، که این نیز کرامت بزرگی است و برای ضعفا و درماندگان و اقلیت مؤمنین هم رحمت و سعادت و هدایت است، که حیات و تمدنی ذاکرانه برپا می سازد که ما آن را ظهور جنات نعیم خوانده ایم. 146. و این است صراط المستقیم پروردگارت که به راستی نشانه هایش را مرحله به مرحله آشکار کردیم از برای اهل ذکر، که از برایشان در نزد پروردگارشان خانه های امن است و اوست مولای آنها و جمله اعمالشان. سوره انعام. این جایگاه دنیوی اهل ذکر است، زیرا سخن از صراط است، یعنی هنوز به آخرت نرسیدند. در اینجا منظور از رب و مولا همان منشأ دریافت ذکر است. 147. و اما آیا دریافت کامل هر مرحله از نزول ذکر و روح ذکر برای هر انسانی چه مدت به طول می انجامد؟ بی تردید نزول ذکر که همان نزول روح الهی است به آنی رخ می دهد، ولی درک و دریافت آن به صورت بینات و مشاهدات و آیات از آسمان هفتم تا آسمان دنیا و دل انسان حدود 3 سال به طول می انجامد. تجربه خود من در سالهای 72 تا 75 بوده است که در سایر آثارم به تفصیل سخن گفتم. ابن عربی هم در فتوحاتش بر این 3 سال تأکید نموده است، و این یک سنت محمدی است، چرا که برای حضرت ایشان هم 3 سال اول بعثت مختص همین امر بود، که 20 سال بعدش به مثابه تفصیل و تبیین آن روح و ذکر قرآنی محسوب می شود، و ولی این نزول و عروج برای عامه مردمان حدود 1000 سال نجومی است که در قرآن ذکرش رفته است. یعنی آنچه که برای یک فرد اهل ذکر حدود 3 سال نازل شده و ما بقی عمرش هم تبیین و تفصیل می گردد، برای جامعه بشری 1000 سال است. 148 با غیبت امام 12 عروج روح محمدی و اوصیای الهی او آغاز شد که از حدود سده 4 هجری است که این عروج منجر به ظهور آن همه عارفان بزرگ و بی همتای تاریخ است که تا قرن 14 این عروج به اتمام رسید و نزول نوینی آغاز شد که بنده یکی از گزارشگران و تبیین کنندگان و دریافت کنندگانش بودم که این نزولی بر آستانه آخرالزمان است و لذا ویژگی های خاص و منحصر به فرد خود را دارد. همانطور که همه آن نزولات و تجلیات و آیات و علائمی را که ما در آن 3 سال دریافتیم و تبیین و گزارش نمودیم تا حدود 1000 سال در جامعه بشری رخ خواهد نمود که برخی از آنان تا همکنون هم رخ داده است. 149 بدان که خداوند را نمیتوان فردا و یا در گذشته به یاد آورد، زیرا اولا خداوند در برای زمان و مکان است و ثانیا اینکه انسان ذاکر هم در لحظه دریافت ذکرش از زمان و مکان خارج است، زیرا بر جایگاه الهی مستقر است و خداوند بر جایش نشسته است. برای همین است که بنده پس از واقعه نزول روح و ذکر، چون به گذشته زندگیم تا دوره کودکی رجوع کردم، در جای جای آن خداوند را یافتم و چون به آینده ام نظر می کنم جز او را نمی یابم. یعنی گذشته و حال و آینده ام تبدیل به لحظه ای واحد و فوق زمانی شده و یک اکنونیت جاوید گشته است. به زبان دیگر این ذکر مرا از اسارت زمان خارج نموده است. 150 هر که خداوند را یا از طریق نزول روح ذکر از آسمان و یا از زمین امام فقط یک بار در خیشتن بیابد و به یاد آورد، کل زندگی گذشته و آینده اش الهی و ذاکرانه می شود و این مصداق کامل تبدیل سیئات به حسنات است، آنگونه که در قرآن کریم آمده است و همان واقعه آیات نخست سوره فتح است که خداوند همه گناهان گذشته و آینده فرد را می بخشد و از نصرت یا عزت خود برخوردار می فرماید و خداوند جز در مورد سوء زن به رب عذاب نمی کند، زیرا سوء زن به رب عین بدگمانی به خود روح و ذکر موجود در دل خیش است. 151 و آیا از این نزول ذکر به عامه مردمان چه می رسد؟ ما مسئول تبیین این ذکری بوده ایم که بر کل جامعه بشری هم نازل شده و ظواهر و بطون آحاد و گروه های بشری را هم متحول ساخته است. پس وضعیت جدید زندگی مردم را تبیین به عقل و دلایل عقلی و معرفتی و دینی نموده این و شرارت ها و شیطنت ها و دام ها و دجالان این عرصه را معرفی کرده و راه هدایت را آشکار نموده این. و طبق قول قرآن آنان که در این امور تفکر کنند و صدق و عدل و تقوا پیش سازند نجات می‌یابند و آنان که عناد و انکار نمایند هلاک می‌گردند. 152 برخی فرزانگان معاصر غرب همچون تیلیخ و بوبر بر این باورند که آدمی اگر بتواند به لحاظ روانی مقیم در اکنونیت وجود شود رستگار است، ولی چون این امری مطلقاً محال و عین نابودی است و ذکر این محال را ممکن می کند. ذکر از جنبه زمانشناسی واقعی فوق زمانی و در اکنونیت محض است و مترادف معنای اترنال ناو می باشد که تیبیخ به کار می برد که به لحاظ لغوی به مفهوم اکنون جاوید است. و بدان که اکنون جاوید جز خدا نیست و هر که با اوست و هر کجا که باشید او با شماست. سوره مجادله. و این معنای وجودی انسان ذاکر است و هر کجا که خدا باشد آنجا در ورای زمین و زمان است، هرچند که در زمین و زمان است. 153. و خداوند را مثال اعلایی در جهان است. قرآن. انسان ذاکر مصداق این مثال الهی است، یعنی انسان ذاکر مثل خداست، ولی چون دمادم مشغول تسبیح است شرکی حاصل نمی آید. اطاعت کنید از خدا و رسول و نوری که نازل کرده ایم. قرآن. این نور همان ذکر و اهل ذکر است که خداوند اسرار وحی را به آنان حواله نموده است. 154. هزاره اخیر جهان تا پایان قرن بیستم محصول عروج روح محمدی از وجود وسیع و امام دوازدهم اوست در دوره غیبت، زیرا با این عروج ذکرش بر جان افراد و جوامع بشری فرود می آید که از این فرود دو جلوه بشری رخ نموده است که یکی علوم توحیدی و حکمتهای عرفانی و نور ایمان و هدایت است که علمای ربانی و عرفانی بزرگ از ارکان آن می باشند و پیروانشان که بدان هدایت شدند و از سوی دیگر علوم بقی و فنون طاغوتی و روش‌های مدرن سلطه و ضلالت است که در نماد ابرقدرت‌های تکنیک سالار و پیروانشان رخ نمودند و این همان ظهور بهشت و دوزخ بر زمین است. هشدار که بهشت بسیار نزدیک و دوزخ آشکار شد. قرآن. 155. ولی در این هزاره سوم و نزول دیگر باری روح و ذکر که در سرآغاز این هزاره واقع شد که بنده یکی از کانونهای دریافتش بودم و مسئول تبیین آن، عرصه تقریب عوالم تا سرحد یگانگی عوالم است و این همان معنایی است که در آثارمان مکررن از آن سخن نموده ایم و آن ظهور متافیزیک در فیزیک یا بروز آسمان بر زمین است. این تقریب و توحید عوالم عرصه ظهور امام و امامت است به همراه ارواح طیبه معصومین و انبیا و اولیای الهی. و اما در این عرصه شیاطین هم در حشر با کافران قرار گرفته و موجب پیدایش دجالیت و دجالان نو به نو در سراسر جهان هستیم و خواهیم بود. در این باره در کتاب قیامت نامه به تفصیل سخن نموده ایم. 156. به دلیل همین واقعه توحیدی تقریب و یگانگی عوالم عین غیب است که رؤیت تجلیات حضرت حق برای انسان این دوران ممکن تر شده است، در حالی که در دورانهای قبل فقط برای اولیا و عارفان کامل میسر می بود. و این معنای همان قیامت 50,000 ساله است که آغاز گشته است به برکت این روح و ذکری که در سرآغاز هزاره سوم نازل شد. 157. در مطالعه ترجمه فتوحات مکیه که یک دائره المعارف ما برای طبیعی از سیر و سلوک عرفانی روح است، به این نتیجه می رسیم که گویی این مجموعه آثار به لحاظی جز شناسنامه روحی من نیست که به اراده الهی همین اواخر به دست کریمانه مرحوم محمد خواجوی ترجمه شد که خداوند با مولایش محشورش فرماید. که پس از 20 سال از آن وقایع عظیم الهی، آن هم بر حسب اتفاق به دستم رسید و با کمال حیرت دیدم که این مجموعه آثار شناسنامه خودشناسی آسمانی من است و هر بار که آن را می گشایم ورقی از وقایع ماورای طبیعی زندگیم را کشف می کنم که مو به مو گزارش شده است و بدین طریق بر ادعای الهامی و روحانی بودن این آثار تردیدی باقی نمی ماند که به راستی به قول خود ابن عربی یک تعلیم و املای غیبی از جانب حق است و گمان نمی کنم که از زمان نگارش این آثار الهی تا کنون کسی چون بنده خودش را به تمام و کمال مخاطب معارف و اسرار این آثار شگرف یافته باشد و احساس می کنم این کتاب را به خصوص برای بنده نوشته است تا 8 قرن بعد به دست کسی ترجمه شده و به بنده برسد. درست هنگامی که درباره بسیاری از حوادث ماورای طبیعی زندگیم در حیرت و سرگشتگی بودم و معانی حقیقی آن را در نمی یافتم، این مرد خدا بود که مرا درباره این همه وقایع ماورای طبیعی زندگیم به یقین عرفانی رسانید که خداوند وی را با محبوبش محمد مصطفی محشور بدارد. 158. از جمله معارف فتوحات که شبی قبل خواندم این است: روح ذکر از آسمان هفتم عالم ارض سیاره زحل به زمین و بر دل بنده ای فرود می آید و بدین گونه واقعه نزول زحل را در سرآغاز واقعه نزول روح در دازگاره یک بار دیگر کشف نمودم که بر حقی عظیم قرار دارد، که این نزول به معنای نزول روح از زحل یا نزول روح زحلی حق است که قلم الهی را برایم به ارمغان آورد تا به واسطه آن این روح و ذکر الهی را تبیین و تعبیر قرآنی نمایم و سرنوشت آخر الزمانی بشر را گزارش دهم. 159. بدین طریق در میابیم که همه ذرات و کرات و افلاک و کهکشانها برای خلق روحانی انسان پدید آمدند، نه برای تفنن و از روی بازی و عبث یا حتی قدرت نمایی. این است که می‌فرماید بر مخلوقات و بر آسمان‌ها و کرات و سیارات و حیوانات و گیاهان نظر و تأمل کنید تا شاید اهل ذکر شوید، یعنی هر چیزی در عالم حامل یک پیام و روح الهی برای بشر است تا بشر را تخلقو به اخلاق الله نماید. آیا پنداشتید که جهان را به بازی و عبث آفریده ایم؟ قرآن. 160. و اینک در میابیم که همه چیز برای انسان آفریده شده است و خادم و خالق و راه نمای انسان به سوی حق است، به شرط آنکه آدمی همین حقیقت را باور داشته باشد و به این چشم به جهان بنگرد و از هر چیزی در جهان در انتظار پیامی از جانب خدا باشد. و ابن عربی تنها انسانی در تاریخ معرفت است که این حقیقت را به اثبات رسانیده است و نقشه انسانی کائنات را ترسیم کرده است که مجموعه آثارش همین ترسیم است که خدا را در انسان و انسان را در جهان به نمایش گذاشته است و معنای انسان کبیر و جهان صغیر را به راستی تعین بخشیده است. سلام و صلوات بر او که برپا کننده کاخ عرفان محمدی است، که در حقیقت جز اهل ذکر به ذره ای از اسرار این اقیانوس معرفت دست نمی‌یابد.